ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 9 آذر ماه سال 1399 برابر با 29 نوامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در 45 دقیقه پیش رو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان عزیزم. به گفته عبدالناصر همتی، آیت الله علی خامنه ای برای تأمین کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول را مجاز ندانسته و روش فروش اوراق و سهام دولت را تایید کرده است. رئیس بانک مرکزی این مطلب را امروز در یادداشت اینستاگرامی خود و با اشاره به جلسه اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر جمهوری اسلامی که در 4 آذر برگزار شده منتشر ساخته است. کسری بودجه و چگونگی تأمین آن که طی چند دهه گذشته سرچشمه شماری از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور به ویژه تورم بوده، در پی خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی به گرفتاری بزرگی بدل شده است. تأیید تأمین کسری بودجه دولت با فروش سهام از سوی آیت الله خامنه ای در حالی اعلام می شود که کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها درباره دستکاری دولت در بورس و وجود حباب در آن بازار هشدار دادند، اما دولت همواره این اتهامات را رد کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برخی در ایران برای آمریکا به توصیف او گرا میدهند که با آنها بهتر میتوانند کار کنند و دولت کنونی در قدرت نمیماند و نباید با آن مذاکره کرد. محمد جواد ظریف در گفتگویی که امروز در وبسایت انتخاب منتشر شده دقیق توضیح نداده که منظورش از چه کسانی است، ولی گفته که به عبارت وی ابزار تبلیغ و حاشیه امن در اختیار دوستان است و به نظر می رسد منظور او مخالفان دولت از جناح اصولگرای جمهوری اسلامی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته افرادی که به گفته او ابزار تبلیغ و حاشیه امن هم در اختیارشان هست در حال چنین فعالیت هایی هستند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که پیش از این رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده بود که نباید امیدی به مذاکره با آمریکا داشت. وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که نگران پیامدهای کشته شدن مقام برجسته هسته‌ای ایران است. به گزارش رویترز، دومینیک راب در گفتگو با شبکه اسکای نیوز گفته که بریتانیا پس از آن واقعه نگران وضعیت در ایران و نیز بروز تنش در سطح منطقه است. وی با تاکید بر اینکه لندن خواهان تنش زدایی در خاورمیانه است، افزوده که بریتانیا هنوز منتظر دستیابی به اطلاعات بیشتری برای رسیدن به حقایق کامل درباره واقعه ترور است. در حالی که تهران به طور غیر رسمی اسرائیل را متهم اصلی ترور محسن فخری‌زاده می‌داند، اما تاکنون هیچ شخص، گروه یا دولتی مسئولیت آن واقعه را بر عهده نگرفته است. روزنامه کیهان در عکس العمل به ترور محسن فخری‌زاده در یادداشت روز شماره امروز خود نوشته که وقت آن رسیده است که جمهوری اسلامی به شهر حیفا در اسرائیل حمله موشکی کند. آن روزنامه که توسط نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود با بیان اینکه همه شواهد نشانگر ترور فخری‌زاده به دست اسرائیل است، تأکید کرده که نباید به عملیاتی در اندازه اقدام موشکی به پایگاه نظامی عین الاسد بسنده شود. و در حالی که طی سالهای گذشته گرمایش زمین منجر به آتش‌سوزی‌های گسترده در استرالیا و بسیاری از کشورهای دیگر از جمله در آمریکای جنوبی شده، روز شنبه دمای هوا در سیدنی به 40 درجه سانتیگراد رسید و رکوردی تاریخی ثبت کرد. دما در جنوب استرالیا و منطقه ویکتوریا در شمال نیز به حدود 45 درجه رسید.
سپاسگزارم. بکتاش و خمسه‌پور بود با آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. برخی مقامات جمهوری اسلامی خواستار واکنش جدی ایران به ترور محسن فخری زاده شدند.
به نظر میاد کسانی که این ترور رو سازماندهی کردن به دنبال اینن که ایران رو به یک واکنش عصبی تند بکشند.
رهبر جمهوری اسلامی با فروش اوراق و سهام دولت برای تامین کسری بودجه موافقت کرد. و از آخرین اخبار کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در پی ترور محسن فخری‌زاده، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی صبر و خویشتنداری در رفتار و تهدید در گفتار را توصیه می‌کنند. بیشتر در گفتگو با علی کشتگر، کنشگر سیاسی جمهوری‌خواه مقیم فرانسه، ارزیابی او را درباره این دیدگاه پرسیدم.
مسئله اینه که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شدت از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی شکست خوردن و خب حالا یه امری که مسلمه اینه که این اتفاق دومین ترور یکی از کارشناسان هسته‌ای ایران قابل پیش بینی بوده، میدونستند، کلی هم مواظبت میکردند، در عین حال کشته شده این فرد و در شرایط خاصی که ترامپ میخواد بره از کاخ سفید، آقای بایدن میخواد بیا برگرده به برجام، به نظر میاد کسانی که این ترور رو سازماندهی کردن، قدرت‌هایی که این کارو کردن، به دنبال اینن که ایران رو به یک واکنش عصبی تند بکشن که شاید از این طریق بتوانند بهانه دست بیارن که آقای ترامپ رو با خودشون همراه کنن، احتمالاً اسرائیل، که پایگاه‌های هسته‌ای ایران رو بمباران کنن. به همین اعتبار به نظر میاد که خب معقول آن است که در چنین شرایطی طرفی که این ضربه رو خورده در زمین آنها بازی نکنه و متوجه باشه که میخوان ایران رو بکشن به یک جنگی که صنایع هسته‌ای رو که خب نابود بکنه، اون یه داستان دیگه است، ولی کار رو برای بایدن، برای که برگرده به برجام، بسیار دشوار بکنه.
آقای کشتگر، یک دیدگاه دیگه که در بین برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسین شریعت‌مداری مدیر روزنامه کیهان هم طرفدار داره این هستش که واکنش جدی و مستقیم از طرف جمهوری اسلامی به این ترور نشون داده بشه. ارزیابی شما درباره این دیدگاه چه هست؟
ببینید، این همون دیدگاهی است که باعث شده نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در ایران افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون اون همین دیدگاهی است که نظرش اینه که دستگاه‌های اطلاعاتی باید مردم رو سرکوب کنن. دستگاه‌های اطلاعاتی همواره درگیر اینن که برن بگردن ببینن تو کدام خانه کی مشروب خورد، کی رقصید، یا کجا کی چادرش خوب نبود. در چنین شرایطی یه حاشیه امنی همواره ساخته شده برای طرف مقابل که بیاد به راحتی نفوذ بکنه در خود همین دستگاه‌های اطلاعاتی و هر چی افراطی‌تر برخورد بکنن همین ماموران اطلاعاتی مثل خود آقای شریعت مداری که خب خودش جزء افسران سپاه هم هست، عملا به نفع طرف مقابل تموم میشه. اینه که خب به کجا، چجوری حمله کنن، به کی حمله کنن، چه اتفاقی پشتش میفته، خب اینا پاسخ نداره که. بنابراین اینا شعارهایی که اینا همواره دادن اما طرف مقابل عمل کرده و به اینا ضربه رو زده.
بعد از ترور محسن فخری‌زاده بعضی از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی از رخنه و نفوذ امنیتی در سرویس اطلاعاتی ایران انتقاد کردند. به نظر شما دلیل این نفوذ چه هست؟
دلیل این نفوذ اینه که یک فرد در ایران قدرت خودکامه داره، آقای خامنه‌ای. شما نگاه بکنید ببینید این اطلاعات سپاه توی این مدت سوژه‌هاش نسرین ستوده بوده، نرگس محمدی بوده، کسانی که تو اعتراضات دستگیر شدن بوده. بنابراین هدفش خود مردم ایران بوده، نرسته به دنبال هدف واقعی. خب کی این سیاست رو اعمال میکنه؟ خود آقای خامنه‌ای. دستگاه اطلاعاتی که مردم خودش رو هدف قرار بده طبیعتا از سرویس‌های اطلاعاتی خارجی شکست می‌خوره. بنابراین منشأ نفوذ الان گسترده به اعتقاد من سرویس‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های اطلاعاتی و نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی منشأ سیاسی داره و قبل از همه باستی انگشت اتهام رو به سمت خود رهبر جمهوری اسلامی برد. و حالا هم ببینیم بعد از این همه ترورها و اتفاقاتی که افتاده، مثلا 7 تا ترور تا حالا شده، یا مثلا اسناد ایران رو سرقت کردن اسرائیلی ها بردن بیرون، یا مردش به قول خودشون شماره 2 القاعده رو زدن، میان تو روز روشن هر کاری میکنن و میرن. چه آقای خامنه ای تصمیم میگیره مثلا رئیس اطلاعات سپاه رو عوض کنه یا این مجموعه سیاست حاکم بر اینا رو عوض کنه؟ هیچ وقت. برای که دشمن از نظر اینا همین مردمی هن که مخالفن، نمیخوان میخوان وضع عوض بشه. بنابراین دستگاه اطلاعاتی یه دستگاهی است الان که تمام توجهش متوجه اعتراضات مردم در داخله و غافل از آن نیرویی است که آمده و در ایران گسترش پیدا کرده.
دیدگاه علی کشگر، کنشگر سیاسی جمهوری خواه مقیم فرانسه رو میشنیدید. اما در ادامه واکنش های بین المللی به ترور محسن فخری زاده، بیشتر در گفتگو با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا، ابتدا از او پرسیدم جنبندی مجموعه موزگیری های خارج از ایران چه تصویری در برابر ناظران قرار میدهد؟
به نظر من میرسه ظرف 24 ساعت گذشته تصویری که با شروع این ترور دیده شده داره تغییر میکنه. ابتدا خیلی روی عملیات و اینکه دانشمند اتم ایران ترور شده و اینا تاکید شد. حالا دو تا علامت رو من به عنوان نقطه تغییر در این مسیر مشاهده میکنم. یکی گزارش واشنگتن پست هست که گفته شده که آمریکا به هیچ وجه در این نقشی نداشته و حاضر نیست در منطقه به طرفداری از اسرائیل وارد جنگی بشه و این رو به ایران هم اطلاع دادیم. اگرچه گوینده این حرف مشخص نیست، ولی اینطور گفته میشه که از مقامات بالای دولت آمریکاست. مسئله دومی هستش که همچنان قضیه مذاکره با ایران در دستور کار بایدن هست و جو بایدن وقتی که بیاد در مورد این قضیه با ایران صحبت خواهد کرد و تونی بلینکن هم قرار وزیر خارجه جو بایدن باشه، باز در این مورد صحبت‌هایی کرده که نشون میده یک طرف معادله تغییر نکرده، علاوه بر اون یک کانالی هم برای گفتگو با ایران احتمالاً داره کار میکنه. علامت دوم در سخنان است که از اسرائیل شنیده میشه. در آغاز به نظر میرسید که یه نوعی میخواستن بگن که بله ما این فرد رو میشناختیم، میدونستیم که یه جوری الغا بکنن، اگرچه اسرائیل هیچ وقت صراحتاً تایید نمیکنه که در عملیات ترور در خارج از کشور نقش داشته، ولی یه جوری میخواستم بگم که به هر حال دیدید ما این کارو کردیم. ولی حالا حرفا داره برمیگرده در میان مخالفین دولت نتانیاهو، کم و بیش همچنان این موضع‌گیری وجود داره که این کار اسرائیل هست، اما دولت نتانیاهو صراحتاً چیزی رو قبول نمی‌کنه.
به نظر شما این موضع‌گیری‌ها چه گزینه‌هایی رو پیش روی ایران قرار میده؟
ایران دو تا گزینه داره. گزینه کوتاه مدت نیستش که واکنش نشون بده و یک اقدام نظامی بیهوده‌ای رو علیه فرضاً نیروهای آمریکایی در منطقه و یا علیه منافع آمریکا در منطقه و یا حتی علیه اسرائیل انجام بده. این مشکل رو حل نمیکنه و ایران رو مجدداً تحت یک سری فشارهایی میبره که ضرورت نداره در این مرحله ایجاد بشه. این مسئله پرونده اتمی ایران رو حل نمیکنه و واکنش دراز مدت‌ترش یا متوسط مدت‌تر این استش که این کمتر از 2 ماهی که از ریاست جمهوری آقای ترامپ باقی مونده این رو بگذرونه و از درگیری شدیدتر از این جلوگیری بکنه تا اگر تمایلی برای مذاکره هست در اونجا شاید بتونه حتی از این حادثه‌ای که اتفاق افتاده بهره برداری هم بکنه. ولی هر گونه واکنش کوتاه مدت به نسنجیده میتونه وضعیت ایران رو وخیم‌تر کنه.
به نظر شما سازمان دهندگان این ترور چه هدفی رو در سطح بین المللی دنبال می کنند؟
در سطح بین المللی چند هدف دنبال میشه. یکی این که بخوام بگن که ایران یک برنامه اتمی مخفی داره، اینها مغزشون بودن، اینها برنامه ریزی میکردن، و دوم اینکه ایران رو به یک جنگی در منطقه بکشونن که وقتی چنین جنگی شروع بشه اون وقت صفبندی ها پشت سرش ایجاد میشه، ائتلاف هایی تو منطقه ایجاد میشه با توجه به نزدیکی هایی که بین اسرائیل و کشورهای منطقه صورت گرفته. این احتمال وجود داره که برصورت یک جنگ گسترده تری در منطقه خلیج فارس ایجاد بشه که معلوم نیست که برنده اون جنگ کی باشه. اون بشکه باروتیست که وقتی منفجر بشه دودش به چشم همه میره و برای هیچ کسی امنیت ایجاد نمی کنه. برای کوتاه مدت فقط آشفتگی و مشکلاتی در این جهانی که هنوز درگیر بیماری وحشتناک کرونا هست ایجاد میکنه و اوضاع دنیا رو بیشتر پیچیده تر میکنه. اما بعد از ماجرای محسن فخریزاده حالا صحبت این هستش که در مجلس ایران قرار هست یک طرحی به تصویب برسه که جلوی پروتکل الحاقی رو بگیره و حرفایی هم در مورد آژانس زده شده. از طرف مقابل آقای ظریف هم یه حرفایی زده، یه افشاگری های جدیدی کرده که سابقه نداشته و همه اینا نشون میده که در داخل ایران رقابت وجود داره برای اینکه در دور بعد ریاست جمهوری کدوم گروه بخواد مذاکره رو ادامه بده. اولا تصویب یک طرح برای جلوگیری کارهای آژانس بین‌المللی و یا لغو اجرای پروتکل که یک اقدام بیهوده است. پروتکل الحاقی مسببه مجلس نداره، جز توافقهای ضمنی برجام است و اصولا مجلس راجع به این مسائل وارد قانونگذاری نمیشه، چون اون وقت باید بره در مراحل مختلفی بررسی بشه و نهایتاً دیده بشه که آیا این اقدام به نفع امنیت ملی ایران هست یا نیست. این نشون میده که گروهی از تندروهایی که حالا مجلس رو در اختیار گرفتن به نوعی میخوان اینجا یک فضای آشفته ایجاد بکنن، به دنبال اهداف خاص خودشون هستن.
تحلیل جلیل روشندل استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا رو میشنید. اما در ادامه با هم بشنویم دیدگاه رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، رو درباره ترور محسن فخریزاده و معضلات امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران.
رویداد اخیر، درسته که باید مشخص بشه که چه کسی و چه عواملی پشتش بودن، ولی به نظر میرسه آنچه در جمهوری اسلامی وجود داره خفره‌های امنیتی و گسل‌های امنیتی شدیدی هستن، چون این اولین بار نیست که چون این رویدادی در کشور رخ میده و ما شاهد ضربات اینچنینی هستیم. از طرف دیگه به نظر میرسه که آشفتگی شدیدی در دل دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی نظام به وجود اومده. این قضیه بعد از نتنز هم ما کمابیش شاهدش بودیم، گرچه شفافیتی در این زمینه وجود نداره، ولی به نظر میرسید که آشفتگی بالا گرفته در درون دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی، به طوری که همونجوری که من پیشتر هم در چند برنامه رسانه‌ای و در نوشتارهام بهش اشاره کردم، یه نمونه تاریخی جالبی هست. در 1985-86 همزمان با داده رسیدن گورباچف و آغاز فروپاشی اتحاد شوروی، شما دو سه رویداد نمادین و بسیار تاثیرگذار دارید در اون چیزی که میرفت تا به فروپاشی اتحاد شوروی بیانجامه. یکی رویداد چرنوبیل بود که گورباچف و دستگاه رو در اونجا مجبور کرد که برای اولین بار در تاریخشون بیان و واقعیت رو بگن راجع به وضعیت کشور و صنعت هسته‌ایشون. تقریبا همزمان ما اون، یعنی به فاصله واقعا چند ماه، شما یه جوان آلمانی 19 ساله رو دارید که با یک هواپیمای سسنا ملخی از آلمان بلند میشه، از فنلاند وارد حریم هوایی ابرقدرت شرق میشه و چند صد کیلومتر میره تا پایتخت این ابرقدرت یعنی مسکو، و در دل پایتخت این ابرقدرت روی میدان سرخ زیر دیوار کرملین فروب میاد و این یک آشفتگی بی‌سابقه ای رو به وجود آورد درون اون دستگاه که این ابرقدرت چطور دستگاه اطلاعاتی و مراکز پوشش رادار، حریم هوایی و حراست از حریم هوایی این چنین ضعیف و ناتوانند و چنین ضربه روحی و روانی میخورند. اینا همه دخیل بود در رویدادهای سیاسی که نهایتاً به فروپاشی انجامید. یعنی سیستم این رویدادها نشون داد که عمیقاً دچار گسلها و کمبودها و کاستیهای ساختاری عمیقه. و اونجوری در ایران هم شاهدش هستیم اینه و جمهوری اسلامی ایران دیگه توان این که بخواد کارهایی بکند که میدونه عواقب نظامی بسیار ویرانگری خواهند داشت چون این توانی رو نداره. باید منتظر باشیم تنش در درون این دستگاه بیشتر بشه بین دو جناح. اون چیزی که من در این ماه گذشتم بارها بهش اشاره کردم، بخش تکنوکراتیک دستگاه کشورداری که اینها تحلیلگران و کارشناسانی هستن که با واقعیت‌های عینی دست و پنجه نرم می‌کنن، همشون فاسد نیستن واقعا. و اون بخش ایدئولوژیکش که ساختار فرقه‌ای داره و بسیار فاسد هم هست، نهایتاً در برابر هم قرار خواهند گرفت. یعنی اون بخش تکنوکراتیکش و اون بخش ایدئولوژیکش و فرقه‌ایش و فاسدش میگه من دیگه از پس اداره کشور بر نمیام اگر شما به این کارا ادامه بدید.
دیدگاه رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه رو میشنوید. در ادامه با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
الان یه علامت سوالی این وسط هست که این اقتدار جمهوری اسلامی ایران کجاست؟ این اقتدار برای این کارگری هستش که از کار بیکارش کردن و بردن اروین شلاقش زدن، و یا اون جوانانی که بی‌دفاع تو آواما کشته شدن. اینا در عرصه بین‌المللی و در مقابل آمریکا و اسرائیل هیچ اقتداری ندارن. می‌بینیم که راحت میان وسط تهران، پاسداران پسر رهبر القاعده رو میزنن، هزینه میذارن رو دست جمهوری اسلامی، و الان هم که در کنار تهران در دماوند این سردار رشیدشون رو ترور میکنن.
یه زمانی بود که یه خون از دماغ ایرانی میاد همه کشور ناراحت میشدن و حالشون بد میشد. ببین کشور رو چجوری دو دسته کرده این که الان یکی از دانشمندان خودتون شده. دانشمندان ما ایرانی ها نیستش، یکی از عضوای جمهوری اسلامی که میزنن میکشنش. ما باید ایرانی ها خوشحال شیم یه ایرانی رو دیگر رو کشتن. این از همت شماست که کشور دو دسته گرایی کردی. یکی اعضای جمهوری اسلامی شدن که هر کی میتونه سر قدرت بیاد پول در بیاره، یه سری بند خدا فقیر و فقرا هستن که باید نگاه کنن شما چجوری دارین خلوف خلوف داری پولتون میارین بالا. این کشور دادین این دسته همچین آدمایی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از کاهش تعداد روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا در کشور خبر داد. این در حالی است که 27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز و نیمه بحرانی قرار دارند و محدودیت‌های جدید کرونایی در بیش از 440 شهر کشور به مدت دو هفته در حال اجراست. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
وزارت بهداشت ایران در حالی از کاهش تعداد روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا از روز شنبه هفته جاری خبر داده که رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران روز یکشنبه از روند شیوع کرونا در آن استان ابراز نگرانی کرد. با این حال کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا در ایران میگوید که روند این بیماری در کشور با تغییرات مختصر به ثبات رسیده، اما دست کم در 5 استان کشور شیوع این بیماری صعودی بوده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری دلیل این ثبات در روند شیوع کرونا را این چنین گفت:
امروز دومین روزی است که ما مرگ زیر 400 نفر رو داریم تجربه میکنیم. حدود 389 مرگ داریم نسبت به روزهای قبل که حول و حوش 500 نفر بود. دستاورد بسیار ارزشمندی است با توجه به که سازمانهای علمی بین‌المللی برآورد کرده بودند که میزان مرگ‌های ما در این ماه به حدود 800 تا 1000 خواهد رسید.
بر مبنای آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که به صورت روزانه اعلام می‌شود، با جان باختن 389 بیمار طی شبانه روز گذشته، شمار کل جان باختگان در ایران به 47874 تن رسید. منابع مستقل بارها بر درستی آمارهای دولتی تردید کردند و این میزان را دست کم بین 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می‌کنند. شمار دیگری از مقامات بهداشتی در ایران محدودیت‌های اعمال شده در هفته‌های گذشته را دلیل روند کاهش بیماران و جانباختگان عنوان کردند. از جمله سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز یکشنبه در یک گفتگوی رادیویی در این باره گفت:
یعنی هر لحظه ما رفتارمون رو تغییر بدیم، پروتکل‌ها رعایت نشه، دوباره این میتونه پیک بزنه. آمار و ارقام هم داره به ما میگه که رعایت پروتکل‌ها بیشتر شده. ما یه مسیر نزولی رو تو کل داریم نسبتاً مشاهده میکنیم، ولی خب نگرانیم. بالاخره فصل زمستون در پیشه، باز هوا داره سردتر میشه، نگران دوره همیهای خانوادگی هستیم.
محدودیت‌های جدید کرونایی از روز شنبه اول آذر در بیش از 440 شهر کشور با وضعیت‌های متفاوت به مدت 2 هفته در حال اجراست. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی درباره نحوه ادامه این محدودیت‌ها گفت:
هفتگی وزارت بهداشت کنترل می‌کنه و عدد و رقم میگه. 2 هفته مقطعی است که سقف این مرحله تصمیم‌گیریه. اگر مثلا 2 هفته بعد وزارت بهداشت اومد گزارش داد گفت فلان شهرستان هنوز قرمزه، اگر قرمزه ما تمدید خواهیم کرد، اگر قرمز شد نارنجی فشار کم میشه، اگر نارنجی شد زرد فشار کمتر میشه، محدودیت کمتر میشه.
در همین حال شماری از مقامات مسئول بر الزام شهروندان به همراه داشتن کارت ملی برای ورود به دستگاه‌های خدماتی برای شناسایی مبتلایان به کرونا تأکید می‌کنند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، اجرای طرح الزام شهروندان به همراه داشتن کارت ملی در سطح شهر را موفقیت آمیز توصیف کرد.
اون سامانه هوشمندی که افراد باید کارت ملی داشته باشن، کارت ملیشون با اون بارکدایی که دارن تو اماکن شلوغ و پرتردد و ادارات حتما باید کارت ملی همراهشون باشه، اسکن میشه، اگه کسی مثبت باشه راهشون نمیدن. در حال انجام بسیار خوب جواب داده، یعنی توی هفته های گذشته 73% افرادی که مثبت بودن اینا میخواستن وسایل حمل و نقل بشن و سفر برن.
از سوی دیگر مسئله چگونگی تهیه واکسن کووید 19 از جمله بحث‌های جنجالی در ایران است. علیرضا زالی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ایران، روز یکشنبه از آماده شدن واکسن ایرانی با عنوان واکسن شهید فخری‌زاده در کشور خبر داد. این در حالی است که گزارش‌های زد و نقیضی درباره آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای تولید این نوع واکسن در کشور و چگونگی تهیه آن از خارج از کشور مطرح شده است. با این حال سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت واکسن کرونا در ایران گفت:
واکسنی که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است کاملا معرفی نشده، ولی ما اقداماتی برای پیشخرید انجام دادیم. ما در کل 20% رو بتونیم از کشورهای دیگه، یعنی از طریق کوواکس و مذاکراتی که داریم انجام میدیم، انشاءالله تهیه بکنیم و بعد رو تولید داخل حساب میکنیم.
اما در کنار بیم و امیدهای مطرح شده درباره کیفیت واکسن تولید داخل، مسئله کارایی داروهای طب سنتی و اسلامی هم در ماهای اخیر جنجال برانگیز شده است. نفیسه حسینی یکتا، سرپرست دفتر طب ایران و مکمل وزارت بهداشت، گفته است 85% طب سنتی برای کرونا بررسی شده و تنها 19 ادعا به مرحله نهایی رسیده است. او درباره یکی از این داروها به نام شربت امام کاظم گفت: حوزه علمیه باید در مورد صحت این دارو نظر دهد. چند پیش رضا ملکزاده، معاون مستفی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران، در نامه‌ای دلایل استعفای خود را مدیریت بسیار پرغلط و پرتناقض درباره تولید واکسن کرونا و ادعاهای بی اساس مبنی بر تأثیر داروهای گیاهی و طب سنتی بر کرونا عنوان کرد. او نوشت که این نوع مدیریت باعث آمار بسیار بالای تلفات کرونا در ایران شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، روز یکشنبه در پیامی اینستاگرامی خبر داد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد نحوه تأمین کسری بودجه دولت با روش فروش اوراق و سهام دولت موافقت کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، در این پیام میگوید که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تأمین کسری بودجه دولت با روش فروش اوراق و سهام دولت را در جلسه مشترکی که با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی 5 روز پیش داشته تایید کرده است. در مورد اینکه این طرح قرار است عمدتاً در بازار بورس تهران به اجرا درآید، نخست باید نگاهی داشت به ویژگی‌های بازار بورس ایران در تهران. احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد، در مورد ویژگی‌های بورس سهام تهران و فرق آن با بورس‌های بین‌المللی در سایر کشورها می‌گوید.
بورس سهام تهران در مقیاس بین‌المللی یک بورس نسبتاً کوچکی است و البته با حاکمیت دولت و نهادهای شبه دولتی و البته امنیتی و نظامی. این بازار بازاری نیست که مؤثر تعریف بشه بنا به عرف اقتصادی یا از نظر تحلیل‌ها و به حساب نظریه‌های اقتصادی، بلکه از اون جهت که این بازار بورس زیر حاکمیت دولت، خصولتی‌ها و امنیتی هاست، به واقع میتوان گفت که قیمت ها در اون محصول رقابت، شفافیت و عوامل کلان اقتصادی نیست. برای همین هم میبینیم که این بورس سهام تهران رفتارش مانند سایر بورس ها نیست. بنابراین هر تحولی که در اونجا پیش میاد در واقع بازتاب واقعی رویدادهای اقتصادی نیست و بازیگران دولتی، شبه دولتی و امنیتی میتونن هدایت اون رو به عهده بگیرن و اون رو برخلاف خواست سرمایه گذاران هدایت کنند.
تایید تامین کسری بودجه دولت با فروش سهام از سوی رهبر جمهوری اسلامی در حالی اعلام می شود که کارشناسان، برخی رسانه‌های داخلی و حتی نمایندگان مجلس بارها درباره دستکاری دولت در بورس و وجود حباب در این بازار هشدار دادند. اما دولت جمهوری اسلامی همواره این اتهام‌ها را رد کرده و حتی بارها وعده داده که بازار و سهامداران خرد را تقویت و حمایت می‌کند، اما هیچ یک از این وعده‌ها تاکنون به اجرا نرسیده است. با این همه چرا توسل به مکانیزم تأمین کسری بودجه دولت از طریق فروش سهام؟
خب دولت به دلیل اینکه کسر بودجه‌اش بسیار انبوهه و بر اساس اون طرح مجلس و حتی روش های دولت که قرار است این کالا برگ ها رو بدن، دولت پولی ندارد و اینها به جای اینکه از صندوق توسعه ملی استفاده بکنن، طبیعتا مایل هستند به قول خودشون از منابع داخلی و بخصوص از مشارکت مردم استفاده کنن. معنی مشارکت مردم در اینجا به این معناست که ریسک ها، اون خطرات رو به گرده سهامداران خرد بریزن و منفعت رو دولت به اصطلاح جمع بکنه. خامنه‌ای از پرسپکتیو حاکمیت نگاه میکنه، بذاریم مشکلاتی که هست رو بندازیم رو گرده مردم، چرا دولت بره استقراض بکنه؟ چون اگه استقراض بکنه از بانک مرکزی، اون موقع دولت است که مسئولیت رو پذیرفته. اینا الان میخوان مشکلات و مسئولیت رو بندازن روی گرده سرمایه گذاران خرد. در واقع
احمد علوی در مورد دستاوردهای این طرح میگوید این روش در نهایت میتواند به نفع حکومت و دولتش و به ضرر سرمایه‌داران خرد تمام شود.
در چنین بازاری که کسانی که از رانت اطلاعات و ارتباطات و از سرمایه‌های کلان دارن برنده هستند و البته سرمایه‌گذاران خرد مایلن که سرمایه گذاری کنن، پول محدودشون رو در بازار برای اینکه در مقابل تورم سرمایهشون رو حفظ بکنن، اینا بازنده هستن. در چارچوب نظریه‌های اقتصادی تمام بازیگران بازار میبایست با شرایط یکسان وارد بازار بشن. از اون جهت که بورس سهام تهران دولتی امنیتی است، اینجا دولت میتونه با بکارگیری اهرمایی که داره، از جمله دادن اطلاعات یا ارتباطات، سهام رو گران بفروشه و مشکلات خودش رو منتقل بکنه به سهامداران خردی که در بازار فعال هستن یا سرمایه گذاری میکنن و احتمالاً سرمایه هاشون رو در این راه دست میدن، کما اینکه در گذشته هم ما شاهد این قضیه بودیم.
شاخص بورس تهران ابتدای سال جاری حدود 500 هزار واحد بود، اما در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تداوم رکود و رشد منفی روبرو بود، تا نیمه های مرداد ماه شاخص کل بورس تا بالای 2 میلیون واحد هم اوج گرفت، اما از اواخر مرداد ماه ریزش بازار به تدریج آغاز شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی خبر خودکشی یک دختر 15 ساله به نام ساجده در مرکز دختران در معرض آسیب این استان را در روز پنجشنبه ششم آبان ماه تایید کرد. در ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده که نشانگر کاهش سن خودکشی در ایران است. بر اساس اخبار منتشر شده، بیشتر موارد خودکشی به دلیل فقر اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی و خانوادگی بوده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه رواشاد.
پدرش در زندان، مادرش معتاد، خواهر و برادرش تحت سرپرستی بهزیستی و خودش آواره و سرگردان در پارکی در مشهد 6 ماه پیش به وسیله پلیس دستگیر شد و به حکم قاضی دخترک به مرکز دخترانه در معرض آسیب بهزیستی فرستاده شد تا با 22 دختر دیگر و یک مددکار زندگی کند. ساجده عصر پنجشنبه در حمام با روسریش خود را حلق‌آویز کرد. به گزارش همشهری آنلاین، حمیدرضا پور یوسف، مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفته است این حادثه در مرکزی که تحت نظر آنها بوده رخ داده و ساجده تحت نظر روانشناس و روانپزشک بوده و دارو مصرف می‌کرده. حمیدرضا پور یوسف گفته است پیش از خودکشی هیچ علائمی که نشان دهد ساجده در شرایطی نامناسب بوده وجود نداشته و افزوده که دوربین‌های مرکز نیز کنترل شدند و رفتاری غیرعادی از ساجده دیده نشده. او همزمان خبر تصمیم دختران برای خودکشی جمعی را رد کرده است و این در حالی است که نیره عابدین‌زاده معاون دادستان استان خراسان رضوی میگوید در صحبت با دختران گزارش شده که همه دختران حاضر در این مرکز بهزیستی قصد خودکشی با قرص را داشتند. معاون دادستان استان خراسان میگوید بحث خودکشی دست جمعی را خود دختران به آنها گفتند و میافزاید باید صحت آن بررسی شود. معاون دادستان خراسان رضوی برخلاف مدیر کل بهزیستی این استان گفته که نشانه هایی از قبل بوده که افسردگی و آشفتگی ساجده را نشان میداده و همه این مسائل قابل کنترل بودند و بهزیستی باید پاسخگو باشد. شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
اساساً در اکثر خودکشی‌ها از یک سو مسئله موقعیتی هست که فرد در اون مرگ رو بر زندگی ترجیح میده، بنابراین شرایط بسیار سخت و دردناکی هست و شرایطی هستش که اون رو به پایان توانایی‌های زندگی خودش رسونده، و دومین نکته مسئله فریادیه که هر خودکشی سر میده، فریاد اینکه دیگه نمیتونم به زندگی ادامه بدم و این یک خطابی هست به اطرافیان. به خصوص این دو نکته در موقعی کاملاً صادق‌تره که برای دختر 15 ساله اتفاق میفته، برای جوانهای مملکت اتفاق میفته و ما میدونیم که در سالهای اخیر تعدادشون زیادتر شده و در همین مورد مشخص هم ما میبینیم که در اطرافش در این مرکز مددجویی گفته شده که یک عده میخواستن قرص بخورن. حالا آیا میخواسته به شکل یک آیین دست جمعی باشه یا نه، این نکته بعدیه. منتها در اینکه یک عده در این ناتوانی و در این فریاد زدن با هم مشارکت داشتن شکی نیست.
رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، را نیز جویا شده است. او میگوید اگر شرایط این چنین ادامه یابند، اوضاع میتواند وخیمتر هم بشود.
با عرض تأسف از حادثه‌ای که برای ساجده دختر 15 ساله مشهدی رخ داده و ابراز نگرانی نسبت به امکان وقوع وقایع مشابه، خاطر نشان می‌کنم که روند خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران نگران کننده است. شواهدی هم قبلا در دانش آموزان رام‌هرمز دیدیم و متأسفانه چون اطلاعات و آمار دقیقی در این زمینه منتشر نمیشه، خیلی نمیتونیم در مورد کم و کیفمون صحبت کنیم، ولی همینقدر که شواهد نشون میده که نرخ خودکشی در میان کودکان و نوجوانان به سرعت در حال افزایش به نظر میرسه که حتی بیشتر از نرخ رشد خودکشی در جمعیت عادی. بنابراین این واقعه و وقایع مشابه باید هوشداری باشه برای سیاستگزاران کشور که ما هر چقدر شرایط موجود ادامه پیدا کنه، ما با وضعیتی به مراتب بغرنجتر سر و کار داریم. بچه دیگه ای از این حادثه که باید به شدت مورد نظر قرار بگیره و به نظر من حتی مهمتر از نکته اوله، وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایرانه که ما تقریبا نزدیک 2 دهه است که وارد الگوهای جدیدی از آسیب‌های اجتماعی میشیم که ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. به طور مشخص پیوند بین آسیب‌های اجتماعی در این نسل جدید مشکلات اجتماعی بسیار جدیه. در همین حادثه می‌بینید که که مادر ساجده معتاد، پدرش زندانیه و حالا خودش دچار بد سرپرستی میشه و احتمالاً مورد آزار قرار میگیره و بعد هم ناچار میشه که در یک مرکز سازمان بهزیستی زندگی کنه و در همون جا هم دست به خودکشی میزنه. پس بنابراین یک تلفیق از اعتیاد، بد سرپرستی، کودک آزاری، خودکشی، یه منظومه از آسیب‌های اجتماعی رو در این پدیده میبینیم که در بسیاری از کیس‌ها و موارد آسیب‌های اجتماعی به طور مشخص قابل ملاحظه است. به این اعتبار وضعیتی که در مقابل ما وجود داره بغرنج‌تر شدن مشکلات و مسائل اجتماعی هست با این پیوندهایی که وجود داره و اینکه بسیاری از این آسیب‌های اجتماعی تحت تأثیر وضعیت کلان اقتصادی اجتماعی فرهنگی است که موجب افزایش فقر، نابرابری، تبعیض، فروپاشی نهاد خانواده و بسیاری عوامل دیگه شده، پدیده‌هایی رو شبیه این به وجود میاره.
شهلا شفیق، جامعه شناس در فرانسه، علت کشیده شدن جوانان به سوی خودکشی را به دلیل استیصال می‌داند.
حالا نکته این هستش که چجوری میشه جوانهای یک مملکتی به اینجا میرسن و ما میدونیم که استیصال، این ناتوانی در شرایطی هستش که شما در یک جامعه‌ای هستین که جوانها خودشون رو در بنبست میبینن و چشماندازهایی که جامعه بهشون ارائه میده چشماندازهای زندگی بخشی نیست. برای یک اکثریتی رو میگم که وقتی شما به آمار فقر نگاه میکنین، به آمار اعتیاد نگاه میکنین، به آمار خانواده‌هایی که بیشتر مادر رو البته به تنهایی اداره میکنن و به آمار دختران فراری نگاه میکنین و یا کودکان کار نگاه میکنین، کسانی که از خونه فرار میکنن نگاه میکنین، همه این آمارها با ما نشون میده که این خودکشی ها نه تصادفی هستن و نه استثنایی هستن. یعنی هر چقدر بحران اقتصادی شدت گرفته که گرفته به علت وضعیت اسفناکی که در جمهوری اسلامی است، هر چقدر تابوها و وضعیت فشارهای خانوادگی شدت بگیره که گرفته، اون هم به خاطر وضعیت اجتماعی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی است، در این چارچوب شما میتونیم دقیقاً این نکته رو بفهمین که در یک خانواده‌ای که مثلا مشکل اعتیاد پدر یا مادر باشه و مشکل فقر هم باشه، خب فرزندان در چه شرایطی بزرگ میشن؟ در بیرون از جامعه هم راه حلی نیست و وقتی میان تو مرکز مددجویی و یک عده‌ای با هم دیگه جمع میشن، خب این پرسش رو در ذهنتون باید جواب بدین که چه جوری جوونا به همچین راه حلی کشیده میشن که راه حل نیست، مطلقاً فاجعه است. و در این صورت ما نمیتونیم موضوع رو فقط با یک عامل یعنی بحران خانوادگی تقلیل بدیم.
نگیره عابدین‌زاده، معاون دادستان استان خراسان رضوی، گفته است که دختران مرکز بهزیستی گزارش دادند که رفتار مربی مرکز با ساجده خشن و بد بوده است و افزوده که صحت این موضوع نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، میگوید نکته مهم دیگر در رابطه با خودکشی ساجده ضعف خدمات در مراکز بهزیستی است.
فرض بر اینه که فرد آسیب دیده موقعی که تحت پوشش مراکز حمایتی قرار میگیره در امنیت نسبی قرار داره و در امکان ارائه خدمات روانشناختی، مددکاری و حمایتی برای اون وجود داره، ولی این اولین بار نیست که در مراکز سازمان بهزیستی چنین مشکلاتی رخ میده و به طور مشخص این نشون دهنده اینه که سازمان بهزیستی به رغم تلاشی که کارکنانش دارن انجام میدن و به رغم زحماتی که دارن میکشن، اما از کارشناسی تخصصی کافی برخوردار نیستند و متناسب با گستردگی و پیچیده شدن مسائل اجتماعی توانایی مواجهه با بحران‌های کنونی را ندارند و این هشداری برای مدیریت سازمان بهزیستی که بهتره که هرچه زودتر ارزیابی داشته باشه از عملکرد این سازمان، به خصوص در مورد کودکان و نوجوانان، به خصوص بتونه بر اساس اون برنامه‌ای را برای بازسازی و ارتقای خدمات سازمان بهزیستی تدارک ببینه و به اجرا در بیاره.
سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، نیز نوع ارائه خدمات در مراکز بهزیستی را مد نظر قرار می‌دهد.
پرسش مهمی که با رویدادهای تلخ این چنینی به میان میاد اینه که کودکان و نوجوانانی که آسیب‌های روانی ناشی از همپوشیدگی خانوادگی یا مشکلات خانوادگی را تجربه کردن و الان هم جدا از خانواده خودشون در چنین مراکزی زندگی میکنن، واقعا از چه حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه‌ای برخوردارن؟ به عبارت دیگه، آسیب‌های روانی ناشی از این گسست عاطفی بسیار مهم چگونه مورد توجه مسئولین و مربیان این مراکز قرار میگیره. خبرهایی که در رسانه ها منتشر شده از فضای نچندان مطلوب درونی این مرکز حکایت میکنن و خبر مربوط به خودکشی جمعی دخترها هم تا حدودی این موضوع رو تایید میکنه. حتی گفته میشه که مربی یا مربیانی در این مرکز بسیار سختگیر و خشن بودن، از جمله با دختری که خودکشی کرده. در چنین شرایطی واقعا مسئله اصلی پرداختن به شرایط و روش‌های مراقبتی است که در درون این مراکز وجود داره. توجه کنیم که این نوجوانان در کنار آسیب‌های بزرگ روانی مربوط به جدایی از خانواده در سن حساسی هم به سر می‌برند و این موضوع شکنندگی روحی آنها را دوچندان می‌کند.
به گزارش همشهری آنلاین، گروهی از کارشناسان بهزیستی برای بررسی خودکشی ساجده از تهران به محل اعزام شدند و بازپرس جنایی نیز در دادسرای مشهد تحقیقات خود را آغاز کرده است.
با گزارش الهه روانشاد به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار و گزارش های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.